بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اوامر الهی به دو قسمت قابل تقسیمن، یکی اوامر تشریعی پروردگار عالم که در دستورات دینی این اوامر رو معمولاً می‌بینیم، دیگری اوامر تکوینی پروردگار که ما یک رابطه نسبتاً جبری با اونها داریم. اوامر تکوینی فرقشون با اوامر تشریعی این استش که وقتی خدا امر می‌کنه، دستور میده، میشه یک امر تشریعی، همون چیزی که گاهی از اوقات معصیت میکنیم و امر ایشون رو اجرا نمیکنیم. اما امر تکوینی دیگه دستور نمیدن به ما که آیا گوش بدیم آیا گوش ندیم، در واقع تقدیر میکنن، در تکوین اون رو قرار میدن. مثلا از اوامر تکوینی الهی یکیش این است که انسان دوران جوانی رو سپری میکنه، به دوران پیری میرسه. از اوامر تکوینی الهی یکیش کل من علیها فان، همه فانی میشوند، اینا از اوامر تکوینی الهیه. یکی از اوامر تکوینی الهی این است که انسان در این دنیا برای روزی خودش باید تلاش بکنه. یکی از اوامر تکوینی الهی این است که آدمها به همدیگه محتاج هستند. خب بعضی ها هستن که دوست دارن تمرد بکنن اوامر تکوینی الهی رو، اگه بتونن از زیرش در برن. خب یه جاهایی هم میتونه انسان با اعتراض برخورد بکنه با اوامر تکوینی الهی، ولی معمولا اجتناب ناپذیره. گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، اگر نمیپسندی اوامر تکوینی رو بیا اوضاع عالم رو عوض کن اگه تونستی. خب بحث سر این استش که ما برخوردمون با اوامر تشریعی الهی چگونه باید باشه. باید با اقبال و با استقبال و با اشتیاق و با یک دل خوش به سمت اجرای اوامر تشریعی بریم. معلومه دیگه اگر تلخی کنیم در اجرای اوامر تشریعی الهی، یه وقت خدا محروممون میکنه. اگر یک کسی چند مرتبه بگه مثلا نسبت به نماز یا دستورات دیگه الهی، بعد و بیرا بگه تو دلش که چرا بابا ما به این مسائل مجبور شدیم، بعد از چند وقت میبینه که محروم میشه، رسمن ها توفیق ازش سلب میشه. کسی نسبت به زکوات انواع و اقسامش، صدقه دادن، خمس دادن، رسیدگی به فقیر ناراحت باشه، خدا فقیر رو از در خونش برمیداره میره. خدا یا فقیرش میکنه که دیگه زکات یا خمس نتونه بده، یا دچار آلودگی و معصیتش میکنه. داره در آیات قرآن میفرماد پیامبر من اونایی که نق میزنن برای جهاد دیگه اونا رو نبر برای جهاد، حالا به تعبیر ما مردشونشون رو ببرن، اصلا نمیخواد اونا رو بیاری برای جهاد. و امر میکنه حضرت به اونها که شما نیاید، شما با ما نیاید، برید بشینید اون طرف، چون شما دلتون با جهاد نیست. با اوامر تشریعی الهی باید با دل برخورد کرد، با اقبال برخورد کرد. سختم هست، سختیشو با جان و دل باید پذیرفت. اگر کسی مثلا در آداب ماه مبارک رمضان هست، هیچ وقت تو ماه رمضان نگید متاسفانه من روزم نمیتونم یه دل سیر غذا بخورم، یا آخ و وای نگید نسبت به روزه. این در روایت هست، این بی‌ادبی نسبت به ماه مبارک رمضانه، خدا بدش میاد. کسی با اوامر او ته دلش بد برخورد بکنه. یا با بخشی از اوامر تشریعی دستوراتی است که پیامبر خدا صادر میکنه. خداوند متعال در سوره نساء میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به خدای تو سوگند، کم داره تو قرآن خدا به خودش قسم بخوره، ولی یه جای دیگه داره که میفرماید پیغمبر تو به خدای خودت سوگند بخور، ولی اینجا خودش مستقیم خدا به خودش سوگند میخوره. به خدای تو سوگند، ایمان ندارن اینا که وقتی تو قضاوت میکنی، دستوری صادر میکنی، ته دلش احساس سختی میکنه، با اشتیاق حرف تو رو نمیپذیره. یسلمو تسلیمان نیست، به خدا ایمان ندارن، به خدا قسم اینا ایمان ندارن. کی باور میکنه اینا ایمان نداشته باشن؟ نماز میخونه، گریه میکنه، توبه میکنه، فکر قیامت و مرگشه، ولی خدا قسم میخوره ایمان نداره. چرا؟ چون دستور پیغمبر رو با سختی میپذیره. پس ما موضعمون نسبت به اوامر الهی باید اشتیاق باشه. حتی شما اوامر الهی رو انجامم ندید، معصیت هم بکنید، این اشتیاق رو باید داشته باشید. یعنی میفرماید در روایت اینجوری میشه نتیجهش که بنده من گناه میکنه، ناراحته که گناه میکنه، من میبخشمش. میفرماید در سخنی به حضرت داوود به عزت و جلال خودم سوگند میبخشمش، چون اشتیاق داره امر من رو اجرا کنه. حالا دیگه لغزش پیدا کرده، حالا دیگه ناتوان شده، اون اشتیاق رو از دست نده. وقتی اون اشتیاق رو داشته باشی متاسف میشی. ذم کل نفس که افضل من عبادتی که اربعین سنه، به یکی از زهاد و عباد بالاخره قدیم گفته شده که تو وقتی خودت رو مذمت میکنی، ای وای بر من، چرا به خدا مقرب نشدم، چرا وضعم خراب شد، این احساس انابه الهی، انابه به سوی خدا پیدا میکنی، یهدی من انابه الیه، یعنی این یه جلوه اشتیاق دیگه، خدا دستشو میگیره، خدا هدایتش میکنه. خب پس نسبت به اوامر تشریعی الهی باید با دل برخورد کنیم، با استقبال و اشتیاق. نسبت به اوامر تکوینی الهی هم باید با دل برخورد کنیم. آقا اوامر تکوینی که از ما اجازه نمیگیرن، همینجوری ما رو پیر میکنن، همینجوری ما رو مجبور کردن به بسیاری از اموری که ضرورت حیات ماست. بله اینها با این که اضطراری هستن برای ما، با اینا هم باید با اشتیاق برخورد کرد. اگه ما همین یه دو سه کلمه ای که الان تو مقدمه این بحث دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم، اینا رو اجرا میکردیم، به اعلی علیه میرسیدیم. مثلا شما مجبوری کار کنی دیگه، خب اینو با اشتیاق با دل انجام بده. خدایا تسلیم تو، اما تو منو مجبور کردی تو این دنیا کار کنم پول در بیارم، درسته؟ بله به خدا معتقدم نباشی میری سر کار، ولی تو شما که به خدا معتقدی، شما میدونی این بازیه که خدا سر تو در آورده، این تقدیریه که خدا انجام داده، مقدر کرده برای بشر که روزی خودشو با کد یمین و عرق جبین به دست بیاره. خب خوشگل برخورد کن باهاش، بگو خدایا من تسلیم شدم، من تسلیم شدم، میرم کار میکنم، من دارم امر تکوینی تو رو خوب باش برخورد میکنم. وقت کار کردن نورانیمون میکرد، وقت اون نوری که در کار هست چقدر بالاست. امام واقعی علیه السلام رو دیدن عرق میریزه و کار میکنه، اون طرف نادان بود، برگشت گفت که آقا دیگه حالا بله یه لقمه نون نمیخواد خودتو اینقدر به زحمت بندازی، کارگرات هستن کار میکنن دیگه. در واقع یه جورایی تعریضی داشت به حضرت. حضرت فرمود من امام باقر وقتی خسته میشم تو کار، خدا یه نگاه مهربانی به من میکنه که نیاز دارم به اون نگاه، میخوام به خدا نشون بدم خدایا ببین من تسلیم اوامر تکوینی تو شدم. البته اینجا اوامر تشریعی هم هست، کار کردن عبادت، تلاش برای روزی ثواب داره. جدای از این اصلا شما وقتی دل میدی، خدایا من دل دادم، یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا دستامو نگاه کن چقدر مریض شدم، چرک و خون ازش میاد، دارم از دست میرم، دعا کن برای من. حضرت یه نگاهی کرد فرمود من دعا میکنم اما یه نکته‌ای به شما بگم. گفت بگو آقا. آقا فرمود که اگر این بیماری رو خدا برای تو پسندیده باشه نظرت چیه؟ دلش روشن شد. گفت اگه خدا پسنده بذار باشه. آقا فرمود پس دیگه دعا نکنم دیگه. اونا دیگه راضی هم. بیماریه دیگه. تو همون بیماری جان داد. ولی به هر که میرسید میگفت نگاه کن این مریضی رو خدا برای من انتخاب کرده. خدا خواسته. این یعنی با مقدرات الهی چه به صورت خاص چه به صورت کلی با عشق برخورد کنی، با اشتیاق برخورد کنی، کار کردن اون وقت میشه چی؟ ثواب بردن. خب اینم مقدمه امشب. مقدمه دیشب هم چیز دیگری بود که دیگه خلاصه او رو عرض نمی کنم. یکی از اوامر تکوینی الهی اینه بشر نیاز به علم داره. بله اینجوریه. گربه، گوسفند، اینا هیچ کدوم نیاز به علم ندارن. اینا همه غریزی توشون یادداشت شده و مثل ربات کار انجام میدن. ولی بشر در هر حرکتی به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام نیاز به علم داره. محدودم نیست علمش. بشر مجبوره. میخواد کار کنه باید بره یاد بگیره. به صورت ارتکازی و خودجوش و نمیدونم به صورت فطری همه چی دان نیست. نیازهای اولیه خودش هم نمیتونه برطرف کنه. بشر غذا میخواد بخوره. دیشب مثالش مفصل شد. نیاز به علم داره، نیاز به دانایی داره که چی بخوره. هر چی روشن جلوش که نباید بخوره که. و متاسفانه این در فرهنگ ما نیست که ما برای غذا خوردنمون خیلی جاهل و بی سوادیم. بعضی وقتا هم هوس هامون ما رو بیشتر دچار جهل میکنن. میریم سراغ خوشمزه بودن غذا و خودمون رو از کارایی میندازیم. انسان خدا اینجوری آفریده دیگه. این از اوامر تکوینی الهیه که آدم کار کنه نون در بیاره. این از اوامر تکوینی الهیه که آدم علم داشته باشه بعد زندگی کنه. تو همه ابعاد نیاز به علم داره. بعد وقتی که انسان کار میکنه خدا با محبت بهش نگاه میکنه. وقتی که انسان علم یاد میگیره خدا با محبت باهاش برخورد میکنه. از بین احادیث حالا من یک حدیث یک نمونه خدمت شما آوردم از امام صادق علیه السلام که میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. بعد ادامه میفرماید که این سخن رسول گرامی اسلام است. امام صادق علیه السلام برای ما نقل میفرماید. بعد میفرماید الا ان الله یحب بغاة العلم. خدا دوست داره جویندگان علم رو چون دستورشه. حالا جدا از این دستوری که اصلا اطلب العلم داده یه دستور تشریعی به حساب میاد، نوع دستورش چی هست چگونه هست بماند در حد مقدورات و اینها لازمه یا بعضی وقتا به عنوان شغل واجب حتی ممکنه بشه. ولی جدای از دستور بودنش حالا شما سواد نداشته باش به در و دیوار میخوری، نمیتونید حتی تأمین نیازهای اولیه خودت داشته باشی، برده دیگران میشی. خب گاهی وظیفه است. شهید چمران میگفت من همیشه سعی میکردم نمرات عالی بگیرم چون به غیرت مسلمانین بر میخورد. یه مسلمان از یه کافر علم و آگاهیش کمتر باشه. خب این نورانی میشه با این انگیزه برای درس خوندن. میشه چمرانی که امام میفرمود دلم براش تنگ شده. میشه چمرانی که فرمود مثل چمران بمیرید. میشه چمرانی که واقعا اعلی الله مقامه الشریف که قبل از شهادتش برمی داره یه کاغذ مینویسه که ای پاهای من شما رو خسته کردم، اذیتتون کردم، ازتون عذرخواهی میکنم، تا لحظه های دیگه شما برای ابد آسوده خواهید بود، استراحت خواهید کرد. عذرخواهی میکنه، با پاهاش نوشتهش هست، کاغذ رو میذاره زمین، میره از ماشین پایین، یه دفعه گلوله میاد و به شهادت میرسه. این آدم اینقدر بصیر، اینقدر فهیم. خب این معلوم میشه جریان تحصیل علمش رو همراه کرده با پذیرش این امر تکوینی الهی. ما محتاج علمیم، ما محتاج سوادیم. امام صادق علیه السلام امام علماست، امامی است که عالم پروره، امامی است که علم و معرفت دینی رو بسط داده، امامی است که ما رو دعوت میکنه به چیز یاد گرفتن. زشته برای مسلمونی که این حرفا رو بدونه بعد از امام صادق علیه السلام چند هزار حدیث نقل شده باشه که میدونید شما اکثر احادیث ما از امام صادق علیه السلام، حتی اونایی که شما میشنوید از رسول خداست، از امیرالمومنینه، از امام حسین، از امام حسن، از امام زین العابدین، بسیاری از این احادیث هم از امام صادق علیه السلام است، نظیر همین حدیثی که برای شما خوندم. چون اصلا تا زمان امام صادق علیه السلام کسی جرأت ثبت حدیث نداشت، از اون زمان بود که تازه تونستن ثبت کنن بنویسن احادیثو. بعد امام صادق علیه السلام توضیح میدادن که اینجوری شد، اینجوری فرمودن، اینجوری فرمودن. خیلی از روضه های ما اینا همش از زبان امام صادق علیه السلام هست، به انواع مختلف که روایاتی است که حضرت نقل میکنن از مصاحبی امام باقر علیه السلام. خب با این مقدمه میریم سراغ بحث علم و علم آموزی. ما واقعا تو جامعهمون با علم به عنوان یک امر معنوی برخورد نمی کنیم. داره، در روایت داره. حالا نگاه نکنید بنده طلبه ناچیز سر جای خودم نیستم و تکیه بر جای بزرگان زدم، ولی می فرماید جایی که گفتگوی علمی هست، یه عالمی داره برای بقیه گزارش علمی میده، رحمت خدا همینجور تا لحظه ای که این گفتگوی علمی، مذاکره علمی هست، نازل میشه. همچنین آدم میره دوش رحمت میگیره. خیلی اصلا توجه ندارن به این ابعاد نورانی علم و تعلیم و تعلم. خدای من امر تکوینی تو رو پذیرفتم، نمیشه، باید با علم رفت جلو. و جالب اینه که در دین ما بیشتر نیاز داریم به علم، و جالبتر اینه که توی بسیاری از مسلمان‌ها و مذهبی‌ها یه احساس کاذب به صورت یک بیماری رواج داره که فکر می‌کنه همه چی رو می‌دونه، که فکر می‌کنه همه. الان خیلی‌ها بپرسید از بچه مذهبی‌ها و از بسیجی حزب الله، دارم میگم غیر اونون که اصلا می‌گم کاری باشون ندارم، اشاره دارن امام صادق علیه السلام زمانی میاد بعضیا از علم فرار می‌کنن مثل گوسفندانی که از گرگ فرار می‌کنن، اصلا وحشت میکنن، میخوان من چیز یاد بگیرن. ولی خب بچه مذهبی ها که دیگه خوبن که الان بهشون بگی ماشاءالله خودشون رو علامه دهر در همه موضوعات دینی میدونن، بهش بگو میگه ولایت رو میفهمم، بشین بهت بگم. حالا هیچی نمیفهمه، هیچ، خیالت راحت بگم، نماز هیچی نمیفهمه، حالا نمیفهم تقوا، اصلا نمیفهمه تقوا یعنی چی. میگه همین تقوا و این خوب بودن و اینا دیگه. بابا تقوا و خوب بودن دو مقوله است، اصلا اینا با هم فرق دارن. تعاونوا علی البر یکیه، تعاونوا علی التقوا یکیه، اینا با هم دیگه تفاوتی دارن. بعد تقوا اوه انقدر دقت ها هست که انقدر راه آدمو باز میکنه. من دیگه کارم به اینجا رسیده بی ادبی میکنم خدمت سروران خودم، خدمت مؤمنین، صریحا میگم، میگم خیلی از بچه مذهبی ها بی سواد هستن، نمیفهمن چیزی، و همینا بعدن دستشون به یه جایی میرسه یک بلایی به سر مملکت میارن که نگو. بسیاری از این آدمایی که همین الان تو سیاسیون ممکنه باشن و شما ازشون گله‌مند باشید، همه از سر نفهمیه. بچه مذهبی نفهم بودن، حالا گنده شدن، خراب میکنن. بنده خدمت شما به عنوان یک طلبه ناچیز عرض میکنم، من که میفهمم اینا چقدر خیلی هاشون نفهمن، دیگه حالا علما چقدر میفهمن که اینا خیلی هاشون نفهمن. خیلی عجیبا. من از برای بچه های خوب تو مسیر میگم، بعد تو خیلی از جلساتم امتحان کردم، از اولیات دینی خودش که وقتی بهش میگم، میگم این جزء اولیات هست یا نه، میگه آره. میگم میدونستی؟ میگه نه. میگم الان نگاهت به دین عوض شد، تو که حزب اللهی و بسیجی خوب هستی؟ میگه خب آره. میگه چرا تا حالا به ما نگفته بودن؟ ببخشید ببینم در خونت رو بزنن، آقا تو رو خدا بیا من این کلمه رو بهت بگم، تو که تا حالا اینقدر عرضه نداشتی یه دونه کتاب تاریخ اسلام بخونی، آ چه مسلمونی میشه اسم تو رو گذاشت. ببخشید من یک کمی تون صحبت میکنم الان، آره اگه احساس میکنید تون صحبت میکنم، یه حدیث از امام صادق علیه السلام براتون بخونم، اگه احساس نمیکنید که رد بشم برم. احساس میکنید تون صحبت میکنم؟ خوبه؟ آره. خب پس خوبه که هیچی دیگه. و الا این حدیث رو براتون میخوندم که میفرماد من با شمشیر اگه ببینم یه جوان شیعه دنبال چیز یاد گرفتن نمیره، با شمشیر کتکش میزنم ادب میکنم، نه با چوب. چقدر حضرت عصبانی میشن، هیچی. بعد همین جوری هم میخواد گاهی از اوقات مثلا دفاع کنه از دین، خرابترم میکنه. ما ببینید، ما اصلا تمام دینمون غرق در مسائل علمیه و اینقدر جزئیات داره، اینقدر جزئیات جذاب داره، اینقدر جزئیات جذاب در معارفمون هست، اینقدر زیباست که حد و حساب نداره. بعد میبینی که بعضی از اولیات دینو میگی، خدا شاهده بسیاری از مؤمنین یاد نگرفت، فکر میکنه که یه چیزایی شنیده جست و گریخته، یه کلماتی همینجوری، ولی اصلا اینکه ما اهل مطالعه نیستیم، این گله مقام معظم رهبری هست، همیشه اینو تاکید میکنن برش، این بیشترش مال ما بچه مذهبی هاست. غیر مذهبی ها چی برن بخونن آخه؟ اونایی که به دین علاقه دارن، خب یه دور اصول کافی بخونن، یه دور نهج البلاغه بخونن، یه دور قرآن رو مطالعه کنن. بسیاری از آیات کلیدی قرآن اصلا بلد نیست. بابا این جزء اولین آیه‌ایه که شما باید بدونی. کاری نداره به این حرفا. اصلا معلوم نیست چجوری مسلمونه. ما شهادت امام صادق علیه السلام دیگه، باید از امام صادق علیه السلام یاد کنیم، یعنی از رئیس علمی مذهب تشیع، والله رئیس تشیع که پیامبر اکرم است و امیرالمومنین است و دیگه میدونید دیگه اینا رو، ولی رئیس علمی امام صادق علیه السلام است. ما امروز از این سخن امام صادق علیه السلام که میفرماید میزنم، با شمشیر میزنم یه جوون مسلمون مؤمن شیعه رو ببینم که چیز یاد نمیگیره، دنبال تحصیل علم نیست، اینو امشب نگیم، ما کی بگیم؟ مثلا شب شهادت امام سجاد علیه السلام بگیم این حرفو، شب شهادت امام جواد علیه السلام بگیم، بابت تناسبی داشته باشه. خیلی معارف دینی واقعا هم نورن، رحمت نازل میکنن، هم محبوب میکنن انسانو پیش خدا. میخواید مشکلاتتون حل بشه، یک کمی کتاب بخونید، از معارف دینی یاد بگیرید، یه دفعه میبینید خدا گره ها رو برات باز کرد. بله، وقت تو بذاری گوشه ای، یه دور کتاب فروغ ابدیت زندگی پیغمبر اکرم بخون، یه دور کتاب فروغ ولایت زندگی سیره پیشوایان، همه 14 معصوم رو نوشتن، یه بار دقیق مطالعه کن، بالاخره اینا 12 قهرمان داستان خلقت بشرن. یه دور مختصر سیره پیشوایان 600-700 صفحه بیشتر نیست، یه کتابه، جذاب هم هست، اینا تاریخ دیگه، اینا رو هم نمیخونه. اصلا شما بخون خودت، شما اجازه نده کسی برات تعریف بکنه. من بسیاری از این سریال هایی که میساختند و پخش میکردند و حالا به عنوان یه طلبه حرف رفاقتی میزنیم، نگاه نمیکنم، یه صحنه هایشو میبینم ببینم چی کار دارن میکنم، ولی نگاه میترسم ذهنیت منو شکل بدن. میگم من باید برم خودم همه کتابو بخونم تا یه برداشت درستی داشته باشم. وقت اینقدر اشتباهات رایج بین مسلمان ها رواج داره که آدم حتی بعضیاشو میترسه بگه. وقتی آدم خودش میره مطالعه میکنه، میبینه اوه، نه مسئله دقیق تر از این حرف هاست. این نیستش که مثلا مشهور بین همه میگن قرآن سر نیزه کردن، یه دفعه مردم به اشتباه افتادن. نه، شب قبلش تظاهرات کرده بودن، کار جنگ رو تموم کرده بودن، اشعث نقش اول رو بازی کرده بود و حالا مفصل اینا رو نمیخوایم وارد بشیم. وقتی که امر آس شنید لشکر امیرالمومنین اهم پاشیده، بعد قرآن رو سر نیزه کرد. همین که قرآن سر نیزه کرد همه اینا، بله به عنوان یه ضرب المثل نمادین گفته میشه، ولی دقت که میکنی میبینی خیلی قصه سیاسی و پیچیده تر از این حرفا بوده. نمونهاش خیلی زیاده. من تو هر جلسه از مردم میپرسم آقا اولین کاری که پیامبر اکرم انجام دادن بعد از بیعت کردن مردم مدینه که آقا ما حاضریم از شما دفاع بکنیم، اولین کار چی بود؟ میگن مسجد ساخت. میگن بابا بعد از که هجرت کردن مسجد ساختن، بعد از اولین کار تو بیعت چی بود؟ 72 نفر مسلمان شده بودن. معمولا تو 99% درصد جلسات 99% درصد رفقا نمیدونن. خب اگه نمیدونن پس چی میدونن از تاریخ اسلام؟ هیچ. ولمون کن تو رو خدا، بی سوادی زده به سقف. اولین کاری که کردن 12 تا رئیس برای 12 تا محله مدینه معین کردن. از کار حرکت کاملا سیاسی بود. مثلا بعضیا نمیدونن این که پیامبر اکرم گاهی از اوقات میفرمودن آقا من با عقاید دینی شما کاری ندارم، بیاد پیمان ببندیم اما من دفاع کنیم، من بیام تو قوم شما، دین شما رو عوض نمی کنم، قول میدم.
مگه میشه؟ آقا شما مثل دو صفحه تاریخ اسلام نخوندی برای من، اینجوری میشه که سر ما رو میبرن اسلام غیر سیاسی به ما معرفی میکنن؟
پیامبر اکرم قبل از هجرت رؤسای مدینه رو مشخص کرد. آقا یا رسول الله همه مردم که مسلمان نیستن شما رئیس تعیین میکنین، بعد از شما رئیس کسی نخواست که، حالا شما بیا اونجا کار فرنگی فکری بکن. بعدن کار فرنگی فکری بدون رئیس که نمیشه که، اول باید رئیس تعیین بشه. نابود کردن این دین ما رو که دین سراسر سیاسی تحویل ما دادن. آقا به هر کسی میگی یه دونه حدیث بگو، تو خیلی از جلسات امتحان میکنم، انما بوئست لاتم من مکارم الاخلاق، بعد میگی بابا این حدیث اصلا نقالش ناقل کنندش ابو هریره است. یه چیزایی آدم میبینه دست ساز مشهور شده که غلطه، یه چیزایی که درسته مشهور نشده. ما اصلا جمهوری اسلامی را انداختیم تازه بتونیم منبعت با سواد بشیم و همه چی دانن ماشاءالله هزار ماشاءالله، دیگه اصلا نمیدونه آدم یه چیکارش بکنه. بعد گله میکنیم چرا بچهای ما درست نمیشن. کاملا واضحه، من برداشت خودم اینه، یه مقدار سواد یه مقدار معلومات مملکت ما رو میکنه مثل گلستان. ریشه همه اینا بیسوادی و جهالته، اولش هم بیسوادی و جهالته بچه مذهبی ها و حزب اللهی هست و همین، هم حزب اللهی هم مسئولین مملکتی. خیلی از مسئولین مملکتی اینا آدمای باسوادی نیستن، معلومات ندارن. حالا معلوماتشون خیلی سطحی بخواد باشه و اینها دیگه گوش هم نمیدن، آخه اصلا گوششون به دکاری، دنبال تلمذ نیستن. همین الان مثلا اعلام کن که آقا میخوایم یه دوره آموزش تاریخ اسلام بگذاریم، چند نفر برن میشن میرن ثبت نام میکنن؟ یه کمی باید از این حرفا زد، نباید خجالت کشید، باید صریحا این چیزا رو گفت. میگه آقا من بوده توی بعضی از جلسات اومدم همین آیه قرآنی که برای شما خوندم، مهمترین قسم قرآن در مورد چیه؟ در مورد قلبن حرف پیغمبر رو پذیرفتن. یه دانشجوی بلند شد شروع کرد به من فحش دادن. منم هی نگاه میکردم این دانشجو خانم محجبه است، این چرا به من فحش میده؟ اینقدر ولایت بدش اومد یا از من بدش اومد یا از قرآن؟ منم که چیزی نگفتم. بعد برگشت گفتش که من 21 سالمه توی این مملکت رشد کردم، زندگی کردم، این همه حرفای معنوی، من نباید تا الان میفهمیدم مهمترین قسم قرآن چیه؟ گفتم درست میگی. اینقدر تون بود نمیتونستم بگم آقا من یه جای دیگه گفتم، شما عادت ندارید مثلا برید گوش بدید. حالا من به عنوان یه بچه طلبه، نه زیاد اهل این حرفا نیستن، باید خیلی مشتی با هم صحبت کنیم دیگه، تعارف که نباید داشته باشیم. بله علم ارزش دارد، کو علم ارزش دارد که بس ما چرا ارزشش رو قائل نشدیم؟ حالا ما می‌خواستیم از بحث علم بگذریم، دوره یک قسمتی از بحث دیشب رو تو این قسمت آوردیم و گفتیم به بحث بعدی برسیم. بگیم از علم بالاتر یه چیز دیگه داریم به نام معرفت. روایت رو برای شما بخونم که یه قسمتی شد دیشب خوندم، بقیهش مون برای امشب. اولا امام صادق علیه السلام در روایت دیگری که برای شما آورده بودم امشب باز بخونم براتون تا برسیم به اصل روایت، میفرماید المؤمن علوی لانه علی فی المعرفه. مؤمن مقامش عالیه، چرا؟ چون خیلی میفهمه. خیلی ساده اینجوری میشه ترجمهش، چون علی فی المعرفه، چون مقامش بالاست در معرفت. بعد حالا یه کمی در ارتباط با فرق بین علم و معرفت صحبت کنیم امشب و عرضم تمام، تا ببینیم فردا شب سر سفره امام صادق علیه السلام خدا چی روزی ما میکنه انشالله. به عنوان جلسات معنوی، به عنوان کار معنوی که هم گره‌گشایی بشه تو زندگیتون، هم نور و برکت و رحمت سراغتون بیاد، کار علمی انجام بدید، ضرر نمی‌کنه. ماشاءالله این دین ما که قسمت‌های مجهول و غریب زیاد داره فداش بشم، آیات قرآن غریب ناشناخته، آیات قرآن اصلا عجیب. یه شب من
بیت اونجا سخنرانی میکردم، گفتم این مطلب جدیده میخوام بگم. خیلی پررویی میخواست، ولی منم این پررویی کردم، گفتم بالاخره علما اینجا هستن، یه نفر میگه آقا این جدید نبود مثلا اینجوری گفتن اینا. بعد بزرگان جلسه بعد از جلسه فرمودن همون جوری که گفتی جدید بود. با چه بعد از رفقا میگفتن با چه جرأتی گفتی؟ گفتم بابا این دین همش جدیده، بعد روایت داره که قرآن هر روز جدیده. با اینکه بحث خیلی کلیدی بود اما کاملا جدید بود. و بعد آیه قرآنش هم خوندم، چون دیگه اصلا من به این اطمینان رسیدم کلیدی ترین حرفا جدیده، گفته نشده. شما هم خیالتون راحت بشه، راست اینم به اطلاعاتتون برسونم. اصلا وقت فکر نکنید مهمترین مسائل همه گفته شده، اصلا اینجوری نیست، وقت اشتباه نکنید. کلیدی ترین حرفا اتفاقا گفته نشده. من یه بحثی رو تو تلویزیون یه بار کردم، حالا ما هم دیگه نشستیم بیکار، ما که فضیلتی نیست این چیزا رو یاد بگیریم بخونیم، یه تو بیکاری نشستی داری کتاب می‌خونی دیگه. ما الان از شهریار میومدیم تا اینجا همش این کامپیوترم روشن بود، مطالعه می‌کردیم. خب تو بیکاری نشستی می‌خونی، فضیلتی برات نیستا. بله منم قبول دارم فضیلت شما دارید اگه کنار کار و کسبتون بشینید مطالعه کنید، شما آقایید. من که خدا بفرمایید می‌خواستی این دو کتابم نخونی، ولی ما یه روایتی رو گفتیم، مضمونش رو گفتیم، بحث اونجا اینجوری نبود. شب یه دفعه دیدم یه 30-40 تا پیامک لعن برای ما رسید. خدایا اینا همه با هم دست به یکی کردن، همه شماره ها جدید. بعد دیدم همه از شهر قم. بعد دیدم یکی از علما به من زنگ زد و تا تونست به من بد و بیراه گفت، به خاطر حرفی که زده بودم. اینقدرم تند بود من اصلا فرصت نکردم، گفتم آقا من معذرت میخوام، من جبران میکنم، چشم ببخشید، عذرخواهی. یکمی آروم شد، گفتم حالا بعدا من هفته بعد بهش زنگ میزنم میگم که ببین این روایت بود اینا، من چیکار کنم. بعد اومدم گفتم آقا، بعدا چند روز بهشون گفتم آقا من همونجوری که قول دادم به شما من چیز میکنم، حتما درستش میکنم، ولی این مال یک روایت 17 صفحه‌ای تو احتجاج تبرسی آخر روایت امیرالمومنین رو کجا اینو می‌فرمان؟ اینو حالا چیه؟ حرفی که من زدم از کلیدی ترین حرفای دین بود، مال من نبود، از کلیدی ترین حرفای دین بود. خب این روایت به چشم این آقا نرسیده بود، اشکال نداره که الجواد قد یک بود، اسب راهوارم گاهی لگد میزنه خوب نمیره، اون آقا استاد بنده بودن، به چشمش نخورده بود. تأملی کرد و آقا صبر کنید من پس ببینم. و ببینید من الان چیکار کنم؟ فردا میخوام برم تلویزیون عذرخواهی کنم یا نکنم؟ و حالا صبر کنید ببینم. بعدم تماس نگرفتن با من. نه ممکنه یه حرف خیلی مهم، خیلی کلیدی، از اولیاتی که تو دین هست، تو دبستان درباره دین این حدیث رو باید آموزش بدن، تو دبستان که فرمود بعثه به تعریض لا به تصریح. پیامبر ما مبعوث شده به تعریض نه به تصریح. پیامبران گذشته همه تصریح شده حرف می زدن. پیامبر ما، دین ما دین اشاره است. دین ما فرقش با دینای دیگه اینه، دینای دیگه صریح بودن، دین ما دین اشاره است. کلیدی ترین حرفه. میگه چرا اسم علی ابن ابی طالب تو قرآن نیومده؟ چون دین ما دین اشاره است، اون دینا دین تصریحی بوده. این کاملا روایتش مشخصه، از اولین چیزاییه که برای دین شناسی باید به بچه‌ها یاد بدی، ولی اصلا هیچ که خبر نداره، حتی ممکنه یه عالم دینی زنگ بزنه فحشم بده. اصلا رفقا اینجوری نیست، من به شما بگم، شما فکر نکنید وقت شهید مطهری همه حرفا رو زدن کتاباش هست. آخه آدم وقتی که حس میکنه که همه حرفا رو زدن کتاباش هست دیگه میل به خوندن پیدا نمیکنه. نه، عجایب غرایب بسیار کلیدی که به درد امروز ما میخوره، به درد امروز ما میخوره، بسیار هم کلیدیه، کسی ازش خبر نداره. شما چند نفر از مسئولین مملکتی میشناسید که این روایت رو باهاش آشنا باشن که مدیر جامعه از بیت المال بذل و بخشش بکنه خائنه؟ اخیراً آقا برای این حقوقا و پاداشای چند صد میلیونی و چند ده میلیونی فرمودن این خیانته. این عین روایته، خیانتکاره. از مال شخصیت بذل و بخشش کن. اگه از بیت المال بذل و بخشش کردی میفرماید خائنی. چند نفر این روایت رو بلدن؟ اصلا به گوشش نخورده این چیزا. اینقدر نکات جذاب هست. خوشحالم شب شهادت امام صادق علیه السلام با شما فرهیختگان یه درد دل علمی کردیم. یه درد دلی درباره اینکه سطح علم و سواد الحمدلله پایینه و باید در این باره یه نهضتی انجام بدیم. کاری هم نداریم. من پیشنهاد خاصم این کتاب بخونیم. کتاب بخونیم. این که خیلی پیشنهاد عجیب غریبی نیست. خیلی پیشنهاد ساده ایه. زمان امام صادق علیه السلام بسیاری از اصحابشون یا کفاش بودن یا بزاز بودن یا بقال بودن یا نمیدونم حالا به قول امروزی یا صافکار بودن یا اصلا تو اسمشون هست. اینجوری بودن. نه اینکه شما فکر کنین یه طبقه بوده به نام عالمان دینی مثل ما طلبه‌ها که الان به خاطر کثرت اشتغال و الا ما هم باید میرفتیم کسب و کار میکردیم وقت نمیکنیم. بله همینجوری بودن. میرفتن اینقدر عالم اینقدر باسواد کنار کارش میرفتن. بند پدرم در یه مسجدی تو تهران رشد کردن که اداره میشد توسط یک حضرت آیت اللهی به نام حضرت آیت الله رشاد زنجانی، خدا همه رفتگان همه علما رو بیامرزه. ببین جمله ایشون، ایشون خیلی انسان مقدسی بود، خیلی هم علم دوست. دعای توسل بین دو نماز هیچ شبی ترک نمیشد. بعد به طلبه ها هم از کاسبایی که شب می اومدن درس می خوندن لوم و مکاسب می خوندن و ادبیات عرب و طلبه های مسجد می فرمود که شما تو دعای توسل نشینید، شما درس دارید، برید مباحثتون رو بکنید. من یادمه ما بعدها ایشون اوائلی که رفتیم درس طلبگی بخونیم از همون دوران راهنمایی، ایشون دیگه تو کهولت سن بودن و مسجد نمی اومدن و مرحوم شدن. بعد شاگردشون جای ایشون بودن. پدر ما رو میبرد تو اون مسجد، میگفت این مسجد خیلی پرخیر و برکته. یکی از اساتید حوزه تهران همین الان هم هست که شاگرد ایشون بود، یه مدتی مسجد نیومده بود، خواب دیده بود حضرت رو که حضرت فرموده بودن چرا نمیای این مسجد، من هفته ای به این مسجد سر میزنم. خیلی مسجد نورانی بود. حالا بنده هم خودم سالهاست مشرف نشدم اون مسجد، بعد به نام حضرت ولی اثر برهان الله الفدا هم هست. این آقا حضرت آیت الله رشاد مرجع تقلید بود، اجازه نداد رسالهشو منتشر بکنن. خیلی گمنامی رو مثل همه اولیاء خدا دوست داشت و میگفتش که باید تقویت حضرت آقا روح الله بشه، نباید ما تضعیف کنیم، اصلا رساله نباید بیاد بیرون، باید آقا روح الله تقویت بشه. قبل از انقلاب خیلی انقلابی بود ولی خب پیرمرد بی سر و صدا. ایشون دعای توسل برای نام هر یک از اهل بیت تنش میلرزید، اصلا همه مراعات میکردن نام اهل بیت رو پیشش نبرن. خیلی تعصب عجیبی رو اهل بیت داشت. کتابهایی هم که نوشته بود، کتابهای معرفتی تو همین زمینه ها بود. بعد بچه های طلبه میگفت نه شما برید همون ضربه ضربه بخونید، دعای توسل نشینید، اون ثوابش بیشتر. خیلی عجیب بود برای ما این برخورد، نه این ارادتی که به اهل بیت داره نه اون نگاهی که به علم داره. تو اون مسجد هم هر کی ادبیات عرب میخون واقعا زبردست میشد، واقعا یک فرهیختگی پیدا میکرد سر سختگیری هایی که ایشون داشت. بعد کاسبا و مغازه‌دارای اون اطراف و اینها بعدن بابام میگفت، میگم نکن این آینه فروش اینجا این مکاسب خونده، نکن همینجوری نیست، معمولی نیست، همه اینا رو بلده. حالا شما میدونید مکاسب یکی از کتاب های سخت طلبگی است. انشالله این فرهنگش در میان ما رواج پیدا کنه، ما دیگه درد دل نکنیم و همینجوری بریم سراغ متن اصلی بحث. روایت رو برای شما بخونم. پس مقام مؤمن به واسطه معرفت بالا میره. این روایت امام صادق علیه السلام میفرماد، امام باقر علیه السلام فرمودن یا بنیه اعرف منازل الشیعه علا قدر روایتهم و معرفتهم. قیمت شیعیان ما رو، قدر و منزلت و مقام شیعیان ما رو بر اساس دو چیز بسنج. یک، چقدر روایت بلدن. دو، چقدر معرفت دارن. خیلی واضحه دیگه. پس قیمتش یعنی با هم فرق میکنه. بله بله خب فرق میکنه دیگه. قیمتشون بر اساس چیه؟ روایت و معرفت. بعد میفرماد معرفت فرقش با روایت چیه؟ فإن المعرفة هي دراية للرواية. معرفت یعنی درک کنه روایتو، نه همینجوری روایت رو حفظ کنه یه ظاهری ازش بلد باشه، عمیق روایت رو بتونه تحلیل بکنه. در جای دیگری داره علیکم به درایه لا به روایه، صرفا به روایت خودتون رو محدود نکنید، باید درک کنید روایت رو. اینقدر شما، من و شما، من بیشتر از شما، شما که باهوشترید کمتر از بنده، باید تو مجالس تحلیل روایت ها بنشینیم، تحلیل و تفسیر قرآن بنشینیم تا اهل تفسیر بشیم. اصلا یکی از رسالت های انبیاء الهیه، یعلمهم الکتاب والحکمه، کتابو باید یاد بدی پیغمبر، بعد باید به اونا حکمت یاد بدی. حکمت یاد بدی یعنی چی؟ حکمت یعنی عالم بدون تولید علم بکنی، خیلی سادهش اینه، نظریه پرداز بشی، آخرش اینه دیگه. حکمت یعنی عالم بشی بدون معلم، با قدرت تحلیل خودت تولید بکنی یه گزاره های علمی رو که نخوندی جایی، بعد میبینن نه درست گفت، نمونش تو فلان جا است، نمونش فلان جا است. پیامبر اکرم مأمور 4 بار این بیانیه رسالت در قرآن تکرار شده به ما حکمت یاد بده. این حکمت هم در ارتباط با قرآنه، هم در ارتباط با روایت و کلمات اهل بیت اسناد طهارت که از هم جدایی ندارن. میفرماد و به درایات الروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان، به واسطه قدرت درایتی که دارد برای روایت هست که مؤمن به اعلی درجات میرسه. اومده میگه ولایت فقیه کجای قرآنه؟ میگم بابا برو عمو، ولایت امیرالمؤمنین تو قرآن سری ننوشته، تو میخوای اینجوری با کورباتن بودن دست بکشی به قرآن، نام علی ابن ابی طالب درش پیدا بکنی، ایمان بیاری. مشرکین مکه هم همینو میگفتن، میگفتن یا رسول الله ما که با شما مشکل نداریم، اون جبرئیلی که به شما وحی میفرسته یه بار ما ببینیم تموم میشه. اگه بخواد به این دیدنا بود که همه چی از اول حل بود. ما یه جای بحث ولایت انبیا میکردیم، اصلا ولایت ائمه معصومین هم نمیکردیم، همه میومدن. بعد یکی گفت آقا شما نمیخواید در مورد ولایت فقیه حرف بزنی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ بالاخره گفتم هر کی ولایت انبیا رو بفهمه مسئله شو، ولایت اوصیا رو هم میپذیره، ولایت جانشینان اوصیا رو هم میپذیره. گفت نه آخه از کجا بفهمیم که این ولی فقیه مورد تایید امام زمانه؟ گفتم این سوالو من نمیتونم جوابشو بدم، اصلا جواب نداره، چون اگه بگم مورد تاییدن میگی خود حضرت کو کاغذشون، بعد یه کاغذ من باید برم از حضرت بگیرم، برم مدینه یا نمیدونم کجا خدمت حضرت برسم، میگم یه کاغذ بدید ایشون تایید بفرمایید این آقا قانع بشن. بعد کاغذ رو بیارم میگی ببخشید من کجا بدونم این امضای حضرته؟ بعد میگم که خب آخه من خودم دیروز رفتم. میگی من خودم رو ببر اونجا پیشش ببینم. میبرمت پیش حضرت، حضرت رو میبینی، بعد میای بیرون میگی من کجا بفهمم ایشون خود حضرتن؟ مثل فیلم ها که نیست نور بزنه که، یعنی وقتی ببینی از نزدیک دیگه معمولی میشه دیگه. بعد من باید برم رسول خدا رو پیدا کنم برای تو، نمیدونم به یه قدرت ماورایی بگم یا رسول الله ایشونو تایید بفرمایید امام زمانن که ایشون نایبشون رو تایید کردن، چون ایشون نمیخوان زحمت فکر کردن و کار کردن دل قلب از خودشون، هیچی رسول خدا رو هم از اون عالم بیارم این عالم معاذ الله بگم که آقا ایشون تایید. بعد تو به خیمه بیای بیرون میگی حالا من کجا بفهمم این رسول خداست؟ برای سراغ جبرئیل امین. مشرکین مکه هم خاک بر سرشون همینجوری میگفتن. علیکم به درایه، درک کن چی میخواد بگه بهت. اگه نخوای زحمت به خودت بدی درک بکنی که فایده نداره. فرق معرفت با علم چیه؟ خب بذارید بقیه این روایت رو بذاریم برای فردا شب. در مفردات راغب آمده است که معرفت با علم فرقش اینه، علم به اون شی آگاه میشی، معرفت به آثارش، به ابعادش پی میبری عمیقا. هم عمیقا پی میبری و هم میپذیری و هم ابعادش رو میبینی. مفردات راغب یکی از کتابهای مرجع هست در لغت، مخصوصا برای لغاتی که در قرآن به کار برده شده. اونجا با تحقیق خودش آمده گفته، دیگرانی هم آمدن بدون اینکه با دین کار داشته باشن گفتن فرق کلمه علم، لغت علم با معرفت در زبان عربی اینه، معرفت آرامش بخشه، هر جا استعمال شده یه آرامشی دنبالش هست، ولی علم لزوماً اینطور نیست. علم معناش اعم از معرفته. برخی از مراتب عالی علم رو بهش میگن معرفت، مراتب دانی علم رو بهش معرفت نمیگن. لذا عالم با عارف فرقش اینه. پس جمع‌بندی خلاصش این میشه که معرفت دانستن یک چیز فقط نیست، بلکه پذیرش آن هم هست. معرفت دانستن یک چیز فقط نیست، بلکه دیدن آثار آن هم هست. معرفت دانستن او از راه شنیدن و دیدن نیست که به آن علم میگویند. در مفردات راغب آمده است که شرط معرفت تفکر است. معرفت با تفکر به دست می آید، ولی علم با دیدن. آقا این آقا رو دیدی؟ بله. دانستی این آقا الان هستن؟ میگه آره دانستم. حالا معرفت داری به این آقا؟ نه معرفت که ندارم، من باید یه سال زندگی کنم باش تا بفهمم معرفت پیدا کنم، بپذیرمش، بفهممش به صورت عمیق. اون وقت میفرماید امام صادق علیه السلام در ادامه این روایت میفرماید در کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام دیدم که قیمت مؤمنین بر اساس معرفتشونه. یعنی یه سری علم به عنوان آگاهی های ابتدایی داشته باشن، بعد اینا رو پخت و پز بکنن، بعد خوردنی کنن اینا رو، نوشجان کنن، بعد هضم کنن، بعد خودشون هم خوردنی میشن. یا حالا علم و معرفت چه رابطه ای با هم دیگه دارن و چقدر قشنگ به دنبال هم دیگه میان. کیا اگه عالم بشن عارف میشن خیلی زود. بعضی آدمای باصفایی ان، یه ذره علم بهش میدی زود پخت و پز میکنه. از هر بابی از علم علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین میفرماید، فرماید رسول خدا هر بابی از علم رو برای من باز میکرد، هزار باب از اون برای من باز میشد. یعنی من معرفت پیدا میکردم، فقط دانا نمیشدم به آن. معرفت علم را تثبیت که نمیکند هیچ، تثبیت که میکند، علاوه بر تثبیت توسعه هم میدهد در جان آدمی و خیلی آثار عجیب و غریب داره. خدا انشالله به همه ما معرفت عنایت بفرماید. قبل از روزه، با اینکه شما خوب الهی آمین گفتید، من یک روایتی میخوام براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. دلم نمیاد این قسمت رو نگم. از امام صادق پرسیدن از معرفت، گفتن آقا المعرفت من صنع من هیه، معرفت کار کیه؟ فرمود من صنع الله لیس للعباد فیها صنعون. آدم ها نمیتونن در معرفت دخالتی بکنن، معرفت کار خود خداست. او قلب انسان رو و وجود انسان رو و عقل انسان رو از معرفت برخوردار میکنه. و الا اگه خدا نخواد کسی معرفت پیدا نمیکنه. میداند همه چی را، ممکن است بداند، ولی بعد ممکن است معرفت پیدا نکنه. خدا انشالله، حالا دوباره اون دعا رو بگم، این دفعه دیگه فکر کنم با معرفت آمین میگید دیگه، درسته؟ خدایا به ما معرفت عنایت بفرما. وقت فرمود هر کی امام زمانشو معرفت داشته باشه، نفرمود بدانه، درسته؟ وقت فرمود اگه کسی امام زمانشو معرفت نداشته باشه، ما تمیتتن جاهلیه. ما امام زمانمونو میدونیم، امام زمانمونو میشناسیم، حتما شما میشناسید در مراتب گوناگون. دست من طلبه درب داغون رو هم بگیرید که حتما به خاطر امام زمان ارواح الله الفدا امشب شب عزای امام صادق علیه السلام گفتید به محضرش بریم یه عرض تسلیت بگیم. خود امام صادق ازشون پرسیدن آقا ما اگر یکی از دوستانمون مصیبتی بهش وارد شد، کسش از دنیا رفت، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ آداب اسلامی چیه؟ فرمود کفاک من التعزیه بن یراک صاحب المصیبه، همین که صاحب عزا تو رو ببینه برات کافیه. یا ابن الحسن ما امشب اومدیم شما ما رو یه نگاه کنی کجا هستی، ما اومدیم به قول امروزی ها میگن اومدیم کارت بزنیم. دیدید در مجلس ختم میسته صاحب عزا، مردم میان یه سلام میدن، موقع رفتن یه سلام میدن، ما رو دیده باشی، ما اومدیم. این ادب اسلامی، این مول امام، حدیث امام صادق علیه السلام. یا ابن الحسن کجای مجلس هستی، ما یه عرض ارادت خدمت شما بکنیم، یه تسلیت بگیم.
برای شهادت امام صادق علیه السلام که شهادت ناگواری است، امامی که هزاران شیعه هزاران مشتاق داره اما در غریبی جان به جان آفرین تسلیم میکنه، فریاد هل من ناصر سر نمیکشه، برای اینکه همینها بلند نشن وقت انتقام بخوان از خون حضرت بگیرن از بین برن، پیام به شماها برسه. درگیر می شدن ائمه هدا، به همین دلیل ائمه رو به شهادت رسوندن، اما سعی کردن حفظ کنن شیعه رو با شهادت غریبی غریبانه خودشون که فرصت به شماها برسه، تا تعداد شما گریه کنای ابا عبدالله الحسین افزایش پیدا کنه. چقدر اصرار داشت امام صادق، انقدر به ما فرمودن هر مصیبتی وارد شد برای حسین ما گریه کنید. امام صادق حالا میخواییم در مصیبت خود شما برای حسین شما گریه کنیم. میگفت آقا امام صادق به کسی از اهالی بصره فرمودن شما نزدیک کربلا هستی، میری کربلای حسین ما زیارت؟ گفت آقا گاهی میرم ولی نمیتونم، میترسم منو بشناسن، ناسبی ها منو میکشن. آقا فرمود خب عیبی نداره، حالا کربلا نمیری پیش خودت روضه ابا عبدالله میخونی، یاد حسین ما میفتی؟ گفت آره یاد آقا میفتم. فرمود جزئیات مصیبت های حسین ما در عاشورا رو یاد میکنی؟ اون آقا برگشت گفت آره آقا یاد جزئیات مصیبت ها میفتم. معلومه که این روضه خونی رو ائمه هدا خودشون یاد دادن. بعد امام صادق فرمود گریه هم میکنی برای حسین ما؟ گفت آقا من اینقدر گریه میکنم که خانوادم میفهمن من بازم یاد حسین افتادم. یه امام صادق اینقدر گریه کرد خودش، بعد فرمود خدا رحمت کنه اشک چشم تو رو که برای حسین ما گریه میکنی. اینجوری ما رو پیوند دادن امام صادق علیه السلام با روضه ابا عبدالله. امام صادق شما اجازه بدید من در کنار بدن مسموم شما رو کنم به کربلا، بگم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اینجا لااقل تشییع محترمانه این صورت گرفت، اما بدن حسین فاطمه سه روز عریان روی خاک رها شد در بیابان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. علوم و معارف مورد نیاز ما خدایا به ما برسان، ما رو اهل تحصیل علم، اهل مجاهدت و تلاش برای تحصیل علم و معرفت قرار بده. قلب ما به نور معرفت و حکمت منور بفرما. امام صادق علیه السلام از سایه شفیع ما قرار بده. قلب مقدس آقا امام زمان ارواحنا له الفدا خدایا از سایه از ما راضی و خوشنود قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون خدایا تعجیل بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.